بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برگردم نسبت به درس دیروز، بحث دیروز اصاره گیری کنیم. آیاتی که در اینجا هست می توان اینها را تحت چند عنوان خلاصه کرد. آیاتی که با آنها استدلال شده از بر حرمت ربا، چهار تا ظاهراً عنوانه. یکی کلمه لهو الحدیثه. لهو الحدیث چیزی که با آن بر حرمت غنا استدلال شده. عرض کردم البته این استدلال بستگی دارد بر اینکه مراد ما لحویت باشد نه حدیث. آقا بگید اینو خاموش کنه. دسته گفتن چیزه هواکیش.
آقا سیلرار خاموش کردن، هواکیشار خاموش کردن، دسته عزاداری بیرونه. دسته عزاداری بیرونه.
خیلی خوب، بسیار خب. عرض کردم خدمتتون که استدلال با کلمه لهو الحدیث، البته عرض کردم بستگی دارد که بگیم میزان لهویت حدیث مطرح نیست. در حقیقت استدلال با ملاک در حقیقت، و الا آیه میگه لهو الحدیث. عنوان دومی که داشتیم اجلب علیهم و استفزز علیهم به صوتک، بنابراین که شیطان صدا ندارد و مراد از این صوت در حقیقت همون مزامیری است که اتباع شیطان دارند. این هم دومی. سومی این است که کلمه لغوی داشتیم، والذین هم عن اللغو معرضون. بنابر اینکه غنا از مقوله لغو، چون لا فائده فی. چهارم عنوان قول الزور. اگر زور را به معنای شهادت زور بگیریم به درد ما نمیخوره، اما اگر نه بگیم ملاک زور است، زور به معنای معصیت، خب غنا هم به حکم روایات ما معصیته. الظاهر توانستم آیات در چهار عنوان جمع کنیم. عنوان اول کلمه به صوتک، بنابر اینکه شیطان صوتی ندارد مراد همین اصواته. یا عنوان دوم که مسئله عرض کردم لهو الحدیث، عنوان لهویت. یا عنوان سوم را بیاریم به معنای لغو. یا عنوان چهارم قول الزور، زور به معنای معصیت، و بنابراین که غنا هم که جزء معصیته. البته دلیل مهم علاوه بر رعایات، روایات فراوینی داریم که غنا حرامه. علاوه بر روایات اجماع فرق اسلامی همشون عرض کردم اتفاق دارن بر حرمت. دیگه ما درباره حکمش صحبت نمی کنیم، چون احتیاج به اجماع دارد. کلمات اجماعی رو ببینیم، و روایات دیگه اینا همشون در مکاسب شیخ به حمدالله مذکوره. مطلب دومی که الان باید مطرح کنیم ماهیت غنا چیست. از مسائلی که مدتها درباره این بحث شده است ماهیت غناست. ماهیت غنا چیست؟ 12 تا تعریف برای غنا گفتند. 12 تا تعریف. ما اگر بخواهیم این 12 تعریف را یکی پس از دیگری بحث کنیم دیگه به درازا می کشد. من در میان این تعاریف 12 گانه 3 تا را انتخاب کرده ام. اولی مال مرحوم شیخ انصاری، دومی مال مرحوم آیت الله شیخ محمد رضای اصفهانی مسجد شاهی، که در واقع هم مباحثه شیخ احائری بوده. سومم هم تعریفی که من خودم انتخاب کرده ام، خودم تنظیم کرده ام. اما تعریف شیخ، ملاحظه بفرمایید تعریف شیخ را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تعریف شیخ اینه: الصوت المرجع فیه علی سبیل الله. این تعریفشونه. الصوت المرجع فیه علی سبیل لغو، صوتی که در آن مرجع هست. مرجع این است که صدا را در گلو بجوشاند. ها 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 ها. اینا میگن مرجع. توجه فرمودید؟ از صوت المرجع. آقای از کنم بوشهری میخندد که استاد بالای منبر برای تفهیم ناچار است که غنا مرتکب بشه. نه، با این کلمه غنا درست نشد، ما فقط شبیهش را گفتیم. از صوت المرجع، صدا در گلو بجوشد، برده بیاد، برده بیاد، برده بیاد. البته مد صوت نیست، مد صوت داریم این نه، اونی که هست مرجع، برده بیاد، حالت جوشی به خود بگیرد. از صوت المرجع فی علی سبیل الله. ما عرض کردم خدمتتون که دو تا اشکال در اینجا هست. اون کدومه؟ اولا در غنا ترجی لازم نیست، همین مقداری که مطرب باشد کافیه، ولو مرجع نباشد. بنابراین کسانی که در غنا گاهی میگن مد و صوت، گاهی میگن ترجی، این لزوم بالا یلزمه. همین مقداری که در صوت تطریب باشد، یعنی رقص آور باشد، این در حقیقت کافیه. بنابراین کلمه مرجع زیادی در تعریفه، ترجی لازم نیست، مد صوت هم لازم نیست. آقایون تازه تشوازد قوم، سابقا قوم جمعیتش خیلی کم بود و لب این رودخانه بعضی افراد می آمدن جمع شدند و از خرم خدمت که خوانندگی می کردن لب این رودخانه. ما هم فیضیه بودیم و صدای اینها را می شنیدیم. مد و صوت داشتم؟ نه، لازم نیست. یا عرض کنم ترجیح لازم نیست، فقط اونی که مهمه طرفه. اشکال دوم که دارد الان سبیل لحو، این خودش مشکل است. لحو چیه؟ در واقع تعریف را با یک کلمه مجمل تعریف کردم. شیخ انصاری مقامش خیلی بالاست، اما در عین حال در تعریفش دو اشکال دارد. اولا ترجیح لازم نیست، ثانیا مسئله علا سبیل لحب، این تعریف مجمل به اجمله. تازه ما نمیدونم لحب به چه میگن. شیخ انصاری در باره لحب بیانهایی دارد. لحب چیه؟ اونی که انسان را از آخرت باز بدارد و میشه حرام، یا انسان را از نماز باز بدارد. همه غناها که چنین نیست که انسان را از آخرت باز بدارد یا از نماز. بنابراین این تعریف را ما کنار میگذاریم. تعریف دوم مال مرحوم آشمم رضای مسجد شاهیه، نمیدونم اسم این آقا را شنیدید یا نه، صاحب کتاب وقایت الاذهان در علم اصول، مدت ها در قم تدریس کرده، حضرت امام هم شاگرد ایشانه. ایشون یه رساله دارد به نام الجنت الغنا در تعریف غنا، یه رساله مستقلی دارد. ایشان چنین تعریف کرده است، آقایان پیدا کنید در متن. صوت الانسان پیدا کنید، پیدا کردید؟ صوت الانسان الذی من شأنه ایجاد الطرب به تناسبه لمتعارف الناس. البته آشمم رضای اصفهانی نابغه بوده، واقعا نابغه بوده، خیلی از نظر ادب عرب خیلی بالا بوده. اولین کسی که بر داروین رد نوشته ایشانه، مرحوم آشمم رضای اصفهانی اولین کسی که بر داروین رد نوشته در نجف ایشانه. مرد بسیار بزرگوار است. تعریفش اینه: صوت الانسان الذی من شأنه ایجاد الطرب به تناسبه لتعارف الناس. من تعریف ایشان را معنا میکنم طبق معنی که خودش کرده. میفرماید صوت الانسان، خیلی خوبه، معلوم میشود که غنا مربوط به کبوتر نیست، مربوط به ارکانم مرغان خوانندگی نیست، فقط صوت انسانه. این قید خیلی خوبیه، توجه پیدا کرده است که غنا مربوط به انسانه. بعد میفرماید الذی من شأنه ایجاد طرب. چرا میگد من شأنه؟ گاهی از اوقات کسانی در مجلس هستن، آدم های نفهم و عرض کردم جامد، هرچه هم شما تبل بزنی، عرض کردم دایره بزنی، اصلا طرب برای او دست نمیده. میگد میزان من شأنه است، بلا نسبت به این آدم عرض کردم ایجاد طرب نکنه. این هم قید خوبیه، صوت الانسان الذی من شأنه ایجاد طرب. فعلیت لازم نیست، شأن کافیه. تا اینجا خوبه، اما از اینجا مشکل پیدا میکنه. میگد مراد از طرب چیه؟ میگد مراد از طرب این است که اونچنان در انسان خفت ایجاد کند که انهو این آدم آدم مستیه. اینجور معنا میکنه، یکاد و کلم و کلم ارز کنم خدمتون که آدمی باشد که مست باشد. طرب را چنین معنا میکنم، ارز کنم انسان به حدی برسد اونچنان در انسان خفت ایجاد کند، نزدیک است که بگن این آدم عقل نداره. اینجا ما اشکال میکنیم، بگیم نه، در غنا این مرحله بالاست. بعد بعضی مطرب ها هستن که اونچنان عرض کنم می نوازن که عقل انسان را می گیرند و انسان می شود مانند یک آدم مست. اما خیلی از مراتب غنا این مرحله نیست، نه، انسان عقلش هم سرجاشه و خودش هم سرجاشه. غایت ما فی الباب یک نوع خفت در خودش احساس میکنه. البته خودش چنین تعریف میکنه دا، من نوشتم، میگه طرب این است که اونچنان در انسان خفت ایجاد کند که انسان ملحق بشود مثل آدم بیعقل، مثل آدم مجنون، مثل آدم مست. البته این در بعضی از غناها هست، اما همه غناها چنین نیست. غنا مراتب دارد، ده ها مراتب دارد، خیلی از مراتبش چنین نیست. نقطه ضعفش همینه، طرب را معنا می کند که انسان به حدی برسد که انهو عقل خودش را، فکر خودش را از دست داده، یا مثل آدم عرض کنم بی عقل و مثل آدم بی فکر. بعد می فرماید به تناسبه، ضمیر به تناسب برمی گردد به چه؟ به تناسبه برمی گردد به چه؟ به صوت. به تناسبه، تناسبه. بعد تناسب را معنا می کند به زبان فارسی، ضمیر تناسبه برمی گردد به صوت، بعد آن را فارسی معنا می کند. زیر و بم، زیر و بم. آدم هایی که با اصطلاحات موسیقی آشنا هستند، این اصطلاح را دارن زیر و بم. گاهی صدا را میبرد پایین، گاهی صدا را میبرد بالا. من به جای او بودم عربی به کار میبردم، به رفعه و انخفاضه، به خفضه و ارتفاعه، بگد به زیره و بمه، همان تعبیر فارسی را میاره. ولعل در لغت عرب کلمه به زیره و به مهی را به کار میبرند. لعل میفرماید که میفرماید بر اینکه به تناسبهی، ضمیر تناسبهی برمیگردد به صوت، تناسب صوت. تناسب را چطور معنا میکند؟ گاهی ببرد بالا، گاهی بگرد پایین. من اگر بگم دیگه پشت سر من نماز نمیخونی. اگر بخوام مجسم کنم برای شما زیر بم را، دیگه فردا آقای بوشهری پشت سر ما بر نماز نمیخونه. حالا اجازه میدی یه مسئله کوچیکی بگم؟ گاهی از اوقات میگفتن استعلی بنا، بگو ماشالله، لجه کردیم. گاهی میبرد بالا، گاهی میبرد پایین. اینجا هم نقطه ضعف داره. خب جناب آقای عرض کردم خدمتتون که به زمانی عرض کردم خدمتتون که خندی دیروز به ما نمره نداد که شما آیات را خوب معنا نکردید، امروز جمع‌بندی کردید. بی تناسبهی را برگردان به صوت، صوت تناسب داشته باشه، ببره بالا ببره پایین، گاهی صدا را بلند کند گاهی صدا را بیاره پایین. میگد به زیرهی و بمه، این هم یه اشتباه، این هم یه نقطه ضعف دارد. تمام طرب قائم با زیر و بم نیست، بلکه حسن صوتم مدخلیت داره. و الا اگر یه آدمی باشد که انکر الاسوات باشد، هی زیر و بم بکند، جز اینکه گوش خراش باشد نتیجه نیست. بنابراین نسبت به این مرد بزرگواری که نابغه بوده ما دو تا ایراد گرفتیم. اولا ایجاد طرب، طرب را برده اون مرحله بالای بالا، نه طرب مراحل داره. ثانیاً تناسب را برده به صوت، تناسب صوت معنا کرده به زیرهی و بمه، و حال اینکه زیر و بم مدخلیت دارد علاوه بر اون صوت هم مدخلیت اینه نگفته. بله کلمه آخر خوبه، لمتعارف الناس. البته کسانی هستند که جامدن، هرگز با این صداها حرکت نمی کنن، اما نوع مردم حرکت می کنن. تعریفشون رو بار دیگر بخونیم. بخونیم صوت الانسان خوبه، الذی من شأنه ایجاد طرب، تا اینجا خوبه. اشکال در طربه، طرب را خیلی معنی بالا گرفته، خیلی اون مرتبه بالا که خفتی که نزدیک از انسان را به حد از کرم آدم مست. اشکال دوم به تناسبهی، تمام مسئله را برده به تناسب صوت، تناسب معنا کرده زیر و بم، و حال اینکه زیر بم یه نکتشه، مهم همان حسن صوته. لمتعارف الناس خوبه. تم الکلام فی التعریف، دو تا تعریف را گفتیم. تعریف اول تعریف مرحوم شیخ انصاری، تعریف دوم تعریف مرحوم آشمامزای از قرم خدمت اصفهانی. البته کتاب هایشون در مدرسه فیضیه هست، وقایت الاذهان از افکار ایشانه، عرض کنم نقد فلسفه داروین از آثار ایشانه، البته آثار دیگری هم داره. اما تعریفی که بنده انتخاب کرده ام یادداشت کنید، صوتون یادداشت کنید، لهو رقتون، صوتون لهو رقتون و حسن ذاتیون من شأنه ایجاد طرب لمتعارف الناس. نوشته آقای البته عبارت هست، صوتون البته جدا کردم، صوتون لهو رقتون، رقتون حسن ذاتی من شأنه طرب لمتعارف الناس. ما آمدیم چهار تا قید گفتیم. اولا صوت له رق، رقتان در مقابل از کلم غلظت، ان انکر الاصوات و صوت الحمیر مخالف رقت، صدایی باشد که رقیق باشد. عرب ها میگن صوت رخیم، کلمه رخیم به کار میبرند، میگن کان لسلیمان صوت رخیم، کلمه رخیم خیلی صدای نازکی که در مقابل غلظت، این اولش. و الا اگر یه آدمی باشد که صدایش گوش خراش باشد اونجا طرب نی. یک. دو حسن ذاتی، خود صدا هم یک نوع زیبایی داشته باشد، آقایان خودشون میدونه درک میکنه صدای زیبایی را. سوم من شأنه ایجاد طرب، البته لازم نیست فعلیت باشد، اما من شأنه نسبت به کی؟ لمتعارف الناس. و الا پیر مردی پیر زنی هست که اصلا در مسائل دوران اونها برای ما مطرح نیست. البته من در این تعریف خب از آقایان بزرگ استفاده کردیم، 12 تعریف گفتن برای غنا. این تعریف تعریف جامعی است. اولا صوت باید رخیم باشد، رخیم رقیق باشد، یعنی در مقابل صوت کلف نباشد، حسن ذاتی داشته باشد، من شأنه ایجاد و طرب باشد، به متعارف الناس. اون اشکالاتی که بر تعریف شیخ بود بر این وارد نیست. اشکالی که بر تعریف مرحوم آشمان رضای اصفهانی وارد بود بر این وارد نیست. شیخ آمده بود کلمه لهو را آورده بود، تازه لهو برای ما معلوم نیست چیه. آشمان رضا طرب را معنا کرده بود اون مرتبه بالا، نه مطلق طرب. آشمان رضا کلمه زیر بم را به کار برده، علاوه عرض کردم بران صوتم خیلی مدخلیت داره. کلمه آخر خوبه، لمتعارف الناس. بنابراین آقایان میتونن با این تعریف غنا را از غیر غنا تشخیص بدهن. مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در غنای مبنای دیگری داشت. میفرمود هر صدایی که مناسب با مجالس معصیت، تعبیرش این بود، صداها علا قسمن، یه صدایی داریم که مال مجالس معصیت نیست، یه صدایی داریم مال مجالس معصیت. عرض کردم خدمت که این تعریف هم به مقدار خب تعریف خوبیه، اما تعریف علمی نیست، تعریفیست که برای به درد توضیح المسائل میخورد. در توضیح المسائل باید بگیم هر صدایی که صدای معصیته، اما به درد کتاب علمی این تعریف آخره. یا عرض کنم گاهی از اوقات ایشون تعبیری دیگری داشته، گویا بگید هر صدایی که عرض کنم مناسب مجالس آوازخانی است، آوازخانی. این تعریف هم تعریف خوبیه، ولی به درد توضیح المجالس میخورد. اما بخواهیم علمی تعریف کنیم که دارای جنس و فصل باشد، باید بگیم صوت له رق یا رقه حسن ذاتی من شأن کنم خدمت که من شأنه ایجاد طرب لمتعارف الناس. آخرین کلمه این است که هر انسان بالوجدان درک میکند، بر اینکه غنا را از غیر غنا تشخیص میدهند. مهم همان طرب، مهم همان طرب. اگر واقعا این ایجاد طرب کند خب معلوم است که این غناست. از این بگذاریم. البته مجالس روضه‌خوانی هم مسئله دیگری است که آیا در غنا مضمونم باید گمراه کننده باشد یا نه. حتی اگر مضمون قرآنی باشد فرق نمیکنه. میزان خود صوت، مضمون کافی نیست، مضمون خوب باشد یا بد باشد. البته در اینجا ما دو تا مخالف داریم، یک مخالف مرحوم فیض، مخالف دیگر مرحوم سبزواره. آقایان اینها را در عرض کنم خدمتون که در کتاب مکاسب شیخ خوندن، دیگه تکرارش لازم نیست. از مسئله غنا گذشتیم، فردا ببینیم مسئله نو چگونه است. ضمناً آقایان بدونه که من سمعک گذاشتم، دیگه صدای آقایان را میشنوم اگر کسی اشکال کنه.